5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه تایید کرد که هواپیماهایش با استفاده از پایگاه هوایی همدان به مواضع مخالفان بشار اسد حمله کردند. یک مقام استانداری کردستان میگوید دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی در حال عکس برداری در مناطق حساس مرزی بودند. دادستانهای ترکیه خواستار صدور حکم 1900 سال زندان برای فتح الله گلن شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد هواپیماهای آن کشور با استفاده از پایگاه هوایی همدان حملاتی به مواضع گروه‌های خلافت اسلامی داعش و جبهه النصره در سوریه انجام دادند. پیشتر نیز شبکه خبری روسیه 24 گزارش داده بود که بمب‌افکن‌های توپولف 22 و سوخوی 34 روسیه به منظور حملات هوایی به سوریه در پایگاهی در همدان مستقر شدند. از سوی دیگر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، امروز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت همکاری های تهران و مسکو برای مبارزه با آنچه وی تروریسم در سوریه خواند راهبردی است. علی شمخانی بدون اشاره مستقیم به نحوه همکاری دو طرف گفت ایران و روسیه در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات دارند. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تکذیب خبر بازداشت دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی گفت این افراد بدون مجوز وارد مناطق مرزی شده بودند که به آنها تذکر داده شد. علیرضا آشناگر در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته است رایزن سفارت فرانسه و نماینده سفارت بریتانیا در تهران باید در هتلی در سنندج مستقر می شدند، اما با یک خودروی دیپلماتیک خارج از مسیری که مجوز داشتند در حال فیلمبرداری از حاشیه مناطق مختلف و اماکن حساس بودند. به گزارش تسنیم این مقام استانداری گفته است که این دیپلمات‌ها متوقف و مدارک آنها مطالبه شد، اما آنها متواری شدند، سپس خودروی آنها در روستای ایرانخواه در نزدیکی سقز متوقف و با آنها صحبت شد و پس از هماهنگی محل را ترک کردند. بنابراین گزارش، این رخداد مربوط به روز یک شنبه پریروز بوده است. دادستانهای ترکیه با تهیه کیفرخواستی که بیش از 2500 صفحه است، خواستار دو حبس ابد و همچنین 1900 سال زندان برای فتح الله گلن، روحانی منتقد دولت اردوغان شدند. اتهامات او تلاش برای برهم زدن نظم قانونی و تشکیل و اداره گروه مسلح تروریستی عنوان شده است. فتح الله گلن که از حدود دو دهه پیش ساکن آمریکاست، به دست داشتن در کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه متهم شده، اما این اتهام را رد کرده است. امروز همچنین پلیس ترکیه با حکم بازداشت برای 120 مدیر اجرایی به دفاتر 44 شرکت در استانبول هجوم برد. در همین روز یک خبرنگار روزنامه حریت به نام آردا آکین بازداشت شد. از زمان کودتای نافرجام تا کنون 68 روزنامه نگار بازداشت شدند. مجموع بازداشت شدگان پس از کودتا به بیش از 35,000 تن رسیده که 17,000 تن از آنها همچنان در بازداشتند. استاندار کرمانشاه از نابودی یک تیم 3 نفره در یک خانه تیمی اطلاع داده است. به گفته اسدالله رازانی، 3 نفری که کشته شدند وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش بودند و قصد انجام عملیات در شهرهای مرکزی کشور داشتند. شخص دیگری هم که به گفته استاندار کرمانشاه با آن گروه رابطه داشت در شهر دیگری در آن استان کشته و عده‌ای هم دستگیر شدند. پیش از این هم مقامات جمهوری اسلامی از نابودی تیم‌های مخفی داعش و کشته شدن چندین نفر که قصد انجام عملیات خرابکارانه در کشور داشتند اطلاع داده بودند. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، در آغاز گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا می‌گوید فعالیت گروه حکومت اسلامی داعش در جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی شده است.
نکته اولی که وجود داره این هستش که اگرچه در خبرها ذکر شده چه اتفاقی افتاده، ولی ما هنوز جزئیات رو در مورد این عملیات نمیدونیم. اون افراد دقیقاً چه کسانی بودن، چون قبلا هم اتفاق افتاده که خب جمهوری اسلامی افرادی رو باشون برخورد قضایی کرده که در این که آیا اونها مشخصاً سلفی جهادی بودن، عضو داعش بودن یا عضو گروه های دیگه، تردیدهایی وجود داشت. اما اگه فرض کنیم که این خبر درست هست، به نظر میرسه که تقریباً کم سابقه یا بی سابقه است که در این مقیاس بخوان که برخورد نظامی بکنن با هسته های داعش در داخل کشور. قبلاً تحرکاتی از سوی جهادی ها بود، یعنی وقتی که در مورد جهادی ها صحبت میکنیم اینجا باید خیلی مهمه که اونا رو تفکیک کنیم که دو شاخه از جهادی های سلفی در مناطق غربی کشور تا حدی فعال بودن. یکی نیروهایی که تا حدی قبلا به القاعده گرایش داشتن و خب نیروهایی هم که از نظر فکری به داعش نزدیک بودن. قبلا اون افرادی که باشون برخورد قضایی میشد افرادی بودن که عمدتا سمپاتی به گروه‌هایی مثل القاعده داشتن، اما این افرادی که اخیراً کشته شدن ظاهرا داعش بودن و داعش خب قبلا در ویدیوهایی که منتشر کرده و از نظر فکری و پارادایمیک هم خب مشخصه که خیلی با حاکمیت جمهوری اسلامی و تشیع مشکل داره و خواسته که برخورد بکنه. اما به نظر میرسه که انگار اگه این خبرها درست باشه این قدم به جلوتر رفته و تلاش کرده که یک ضربه نظامی هم در داخل به ایران بزنه.
آقای رسول‌پور، به نظر شما چرا افراد داعش و یا هواداران داعش در ایران فعالتر شدن در چند سال اخیر و برنامه‌ریزی میکنن برای انجام عملیات، یعنی فراتر از جذب نیرو فقط؟
این پیشینه فعالیت‌های گروه‌های تندروی سنی یا سلفی جهادی برمیگرده به تقریبا 15 سال پیش در کردستان ایران و بعد از اینکه ارتش آمریکا به عراق حمله کرد. این افراد در مرزهای غربی هم فعالتر شدن، عضوگیری میکردن، آموزش‌های به اصطلاح ایدئولوژیک داشتن، اما اون موقع خیلی برخوردها تند نبود باشون به دلایلی، از جمله اینکه خب این افراد درگیر نبرد با جمهوری اسلامی نبودن و بیشتر علیه مواضع آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان به کار گرفته می شدن. اما به نظر می رسه که برخوردهای قضایی مرحله اول برخورد مقامات جمهوری اسلامی با هسته های اونها بود و الان هم اگه این اخباری که منتشر شده کاملا دقیق و درست باشه وارد یک فاز دیگه برخورد نظامی می شیم. به نظر می رسه که جمهوری اسلامی در جبهه قرار داره که به یک نوعی هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر نظامی داعش فرض میکنه یا تصور میکنه که خب دشمنش هست و شاید یکی از جبهه‌های هم باشه که داعش در چند سال اخیر نتونسته یا نخواسته که عملا وارد یا مستقیما وارد نبرد باهاش بشه. این تحرکات اخیر نشون میده که انگار به هر حال یک اراده درست شده که حتی اگه در یک مقیاس کوچک هم باشه علیه مواضع ایران اقداماتی صورت بگیره.
به نظر شما سیاست خارجی جمهوری اسلامی و عملکردش در کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان چه تأثیری داشته در افزایش فعالیت‌های داعش در حداقل نقاط مرزی ایران؟
ببینید، دو تا عامل داخلی و خارجی وجود داره. اون عامل داخلیش به نظر من نکته مهمی هست و اون اینه که اگرچه داعش یک گروه سنی تندرو هست، اما یک نکته را نباید فراموش کنیم و اون این هستش که ما در داخل کشور خودمون یک تبعیض‌های مذهبی داریم که خود مقامات رسمی کشور اون رو تایید میکنن، یعنی به اون به یک زبان دیگه خب مذهب رسمی تشیع هست و تبعیض‌ها و مشکلاتی اهل سنت دارن که این باعث میشه که یه بخشی از سنی ها اعتراضات و انتقادات خودشون رو به شکل مدنی همیشه اعلام کردن، اما این در این حال زمینه این که بخشی یا طیفی از افراد در مناطق سنی نشین جذب گروه های تندرو بشن این رو افزایش میده. در خارج از مرزهای ایران هم خب جمهوری اسلامی به این دلیل که با مشخصا بشار اسد و دولت سوریه همکاری هایی داشته و در عراق هم با دولت مرکزی عراق همکاری میکنه، در جبهه قرار گرفته که این جبهه درگیر نبرد با داعش هست. بنابراین فکر میکنم همین مسئله باعث میشه که داعش تصور کنه از یک نظر از بعد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دشمنش هست و در مرحله بعدی از نظر نظامی هم دشمنش هست و این باعث میشه که خیلی اونها بخوان که به مواضع جمهوری اسلامی ضربه بزنن، هرچند هنوز به نظر میرسه که در چند سال اخیر یا نخواستن که به شکل مستقیمی دامنه نبردهاشون رو به مناطقی که قلمرو جمهوری اسلامی هست بکشونن و یا نتونستن که این کار رو بکنن.
سامان رسولپور روزنامه‌نگار ساکن سوئد با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی یک شنبه در دیدار با کریم سنجاری وزیر اقلیم کردستان عراق نسبت به آنچه که تحرک ضد انقلاب در مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق خواند هشدار داد. به گزارش ایسنا، علی شمخانی در این دیدار امنیت مرزهای کشور را خط قرمز خواند و گفت که با هر گونه ناامنی در مرزها برخورد می شود. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از درگیری میان نیروهای نظامی ایران و برخی گروه‌های معارض کرد در مناطق مرزی غرب کشور گزارش شده است. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با بختیار خوشنام خبرنگار آژانس مکریان در استان کردستان و از او درباره جزئیات دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولان امنیتی اقلیم کردستان عراق پرسیده است. بختیار خوشنام:
دو روز پیش به دنبال درخواست رسمی جمهوری اسلامی، هیئت اطلاعاتی امنیتی به سرپرستی آقای کریم شنگالی وزیر داخل حکومت اقلیم کردستان سفری داشتند به تهران. در این سفر آقای خسرو گل محمد، آقای اسمت ارگوشی، استاد حسن مسئول امنیت و اطلاعات سلیمانیه و عبدالله آکرمی مسئول ارتباطات حکومت اقلیم با تهران به تهران سفر کردند. به گفته آقای ناظم عمر نماینده حکومت اقلیم، تاکید بر ادامه روند تفاهم‌نامه گذشته میان حکومت اقلیم و جمهوری اسلامی بر حفظ امنیت مرزهای دو طرف و همچنین اجازه هیچ گونه حضور و حرکت مسلحانه بر ضد ایران و سوی نیروهای کرد اپوزیسیون داده نشود. در مقابل جمهوری اسلامی نیست متعهد می شود که اتوباران نقاط مرزی حکومت اقلیم کردستان دست بردارد.
آقای خوشنام، به نظر می رسد بین مسئولان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در اقلیم کردستان عراق اختلاف نظر هست بر روی نحوه فعالیت گروهای کرد مخالف حکومت ایران در اون منطقه. این اختلاف به نظر بیشتر در چه مسائلی است؟
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم کردستان حدوداً 600 کیلومتر مرز مشترک داره و بیشتر مرز با جناح اتحادیه میهنی کردستان است، جمهوری اسلامی با اتحادیه میهنی رابطه صمیمی‌تری داره. در مقابل هم جناح آقای بارزانی، پارت دموکرات کردستان عراق، با ترکیه رابطه بهتر و حسن‌تری داره. این باعث شده که اتحادیه میهنی بیشتر نسبت به این مسئله احساس مسئولیت بکنه و نسبت به جمهوری اسلامی تعهد بیشتری داره. مطمئناً حتی حزب نسبت به عملیات نظامی احزاب اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی نظر مثبت ندارند، ولی اتحادیه میهنی تأکید بیشتری داره بر اینکه حضور وجود نداشته باشه. بسیاری از اعضای رهبری پارت دموکرات کردستان عراق هم همین نظر رو دارن، ولی چون جناح آقای بارزانی با ترکیه رابطه حسن‌تری داره نسبت به این مسئله احساس مسئولیت نشون نمیده.
آقای خوشنام، در چند ماه اخیر شاهد تغییر تاکتیک های حزب دموکرات کردستان ایران بودیم. طبق گفته مسئولان این حزب، شعای فعالیت های این حزب به درون مناطق کردنشین ایران کشیده شده. این تغییر تاکتیک ناشی از چی هست؟
ما هم خبرهایی که شنیدیم از همین رسانه ها شنیدیم، از رسانه های کردی، ولی ظاهراً از عید سال 95 اینا تصمیم گرفتن به حضور نظامی در خاک جمهوری اسلامی ایران و چند تا حضور هم داشتن که با برخوردهای شدید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی توأم بوده و کشتاری از دو طرف گرفته. این که چرا این عمل رو انجام دادن و چرا این تصمیم گرفتن، اینو باید از رهبری اون احزاب پرسید، ولی ظاهراً اینا به گفته خودشان با توجه به اینکه حدوداً 20 سال میشه که از هر گونه فعالیت نظامی به صورت علنی دست کشیده بودند، میگن با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در طول این 20 ساله خواست کردها رو پشت گوش انداخته و اصلاح طلبا که زمانی با شعار ایران برای همه ایرانیان وارد صحنه سیاسی دوباره شدن در سال 76، اینا نتونستن که عملا کاری رو انجام بدن و کردستان از نظر اقتصادی و فرهنگی و امنیتی بازم در همون سطح پایین مونده. حالا من نمیدونم، شاید اشتباه بکنم، ولی با توجه به احساسی که دارن احساس میکنن که شرایط جهانی و منطقه‌ای تغییر کرده و میخوان که حضور بیشتری داشته باشن. حالا شاید از یه جایی هم چراغ سبزی داشته باشن که من خبر ندارم و نمیدونم.
بختیار خوشنام خبرنگار آژانس مکریان در استان کردستان با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
آقای خامنه‌ای، شما که فرد را مطمئن میکنید که چرا اجازه نمیدهد راجع به خلوخواست تحقیق شود، خود شما راجب اعدام های